اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید اکنون روابط آمریکا و ترکیه مهمتر از همیشه است. نیروهای پلیس همزمان با حذف یارانه‌ها در خیابان‌های تهران مستقر شدند. و منوچهر متکی میگوید نحوه برکناریش توسط احمدی نژاد توهین‌آمیز بوده است. ساعت 22 در تهران، 19 و 30 دقیقه در پراگ، گروپای مرکزی جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز حسین قویمی نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اکنون روابط آمریکا و ترکیه مهمتر از همیشه است. آقای اوباما در گفتگو با روزنامه حریت ترکیه افزود هنگام اختلاف نظر، پایه روابط دو کشور بر اساس منافع و ارزش‌های مشترک است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مسئله هسته‌ای ایران گفت همچنان به راه حل دیپلماتیک متعهد است، اما تأکید کرد که جمهوری اسلامی نتوانسته جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش متقاعد سازد. ترکیه به رویکرد شدید نسبت به ایران تمایلی ندارد و این موضوع موجب فاصله بیشتر این عضو ناتو از غرب شده است. ترکیه تنها عضو مسلمان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی محسوب می شود. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که همزمان با آغاز حذف یارانه‌ها نیروهای پلیس در خیابان‌های تهران مستقر شدند و تا شب گذشته صف‌های طولانی در مقابل پمپ بنزین‌ها تشکیل شده بود. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های متعدد پلیس در مناطق اصلی تهران مستقر شدند و آنگونه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی اعلام کرده، ماموران لباس شخصی نیز در کنار پمپ بنزین‌ها حضور پررنگی دارند. دولت محمود احمدی نژاد نگران است که افزایش قیمت بنزین مانند سال 86 به ناآرامی‌ها در پایتخت دامن بزند. در این سال معترضان خشمگین در واکنش به سهمیه بندی بنزین چندین پمپ بنزین را به آتش کشیدند. در خبری دیگر، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه ایران روز یکشنبه نحوه برکناریش توسط محمود احمدی نژاد را در حین انجام ماموریت در چند کشور خارجی غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و توهین‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین سخنان معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر هماهنگی محمود احمدی نژاد با وی برای برکناریش را تکذیب کرد و گفت که قبل از سفر به سنگال از این موضوع خبر نداشته است. محمد رضا رحیمی روز شنبه در جریان مراسم معرفی علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه گفته بود که محمود احمدی نژاد منوچهر متکی را در جریان برکناریش قرار داده است. خانم آسمی؟
متشکرم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ واکنش آغاز حذف یارانه ها در رسانه های خارجی. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته جمهوری اسلامی باید با پاکستان اتمام حجت کند. نماینده ایران میگوید تهران حق دارد فضا را برای پاکستان ناامن کند. مجید سعیدی، عکاس ایرانی، جایزه دوم عکس سال یونیسف سال 2010 را از آن خود کرد. گفتگویی داریم با این عکاس ایرانی. تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و گزارش ورزشی. با ما بمانید. از نخستین ساعتی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و خبر آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کرد تا همین لحظه بسیاری از معتبرترین رسانه های جهان خبرهای این اتفاق را مخابره کردند. البته حاشیه هایی مانند حضور چشمگیر پلیس در خیابان ها یا مخالفت بعضی گروه های سیاسی با شکل اجرای این طرح از نظر خبرنگاران این رسانه ها دور نمانده، اما آنچه بسیاری انتظارش را میکشند نتیجه اجرای این طرح در ایران است. کیوان حسینی در گزارشی نگاهی دارد به بازتاب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در رسانه های جهان.
در حالی که هنوز بسیاری خبرگزاری‌های معتبر ترجیح دادند با احتیاط خبرهایی که از تهران می‌رسد را منتشر کنند، برخی رسانه‌های معتبر هم تلاش کردند با انتشار تحلیل و تفسیرهایی در این باره به سوالات بیشمار مخاطبانشان پاسخ دهند. از آن جمله خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ که در گزارشی آغاز اجرای این قانون را نتیجه تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپا علیه ایران خوانده است. در این گزارش با استناد به سخنان یکی از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن آمده که تحریم‌ها هزینه‌های دولت ایران را افزایش داده. نویسنده این مطلب معتقد است که قطع یارانه یا سوبسید موجب می‌شود تا درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. دولتی که به دلیل فشارهای اقتصادی بین‌المللی باید راهی پیدا کند که هزینه‌هایش را کاهش دهد. در این گزارش آمده که تحریم‌ها هزینه معاملات را در کشور 20% افزایش داده است. ضمن اینکه به نقل از ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا نوشته شده که تحریم‌ها هزینه تأمین انرژی را در ایران 60 میلیارد دلار افزایش می‌دهد. و همزمان اسکات لوکاس استاد دانشگاه برمینگهام در بریتانیا به بلومبرگ گفته است اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که افکار عمومی ایرانیان از اجرای این قانون راضی نیست، رئیس جمهور با چالشی جدی در مجلس روبرو خواهد شد. روزنامه وال استریت جورنال نیز در گزارشی ضمن اینکه قیمت‌های تازه برای بنزین و برق و گاز را منتشر کرده، از تبعات سیاسی این اقدام دولت نوشته است. گزارشگر این روزنامه به اعتراض‌های دنباله‌داری اشاره کرده که بعد از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و قدرت سیاسی محمود احمدی نژاد را به نوشته این روزنامه تضعیف کرده است. اما در گزارش روزنامه وال استریت جورنال، مهمترین دشواری آقای احمدی نژاد برای اجرای این قانون شرایط امروز اقتصاد ایران خوانده شده است. تورم بالا و بیکاری به گفته این روزنامه میتواند میزان نارضایتی اقتصادی شهروندان را به بالاترین حد ممکن برساند. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز اما در گزارش خود ضمن بررسی ضربه‌ای که سرمایه گذاران از چنین قانونی متحمل می‌شوند، از انتقاداتی نوشته که این روزها زیاد شنیده می‌شوند. اینکه رشد اقتصاد ایران با ثبات نیست و با شاخص‌های واقعی دنیای اقتصاد ارتباطی ندارد. فاینانشال تایمز در مطلبی یادآوری کرده که قانون واقعی شدن قیمت‌ها در کنار آنچه خصوصی سازی خوانده می‌شود، در کشوری در حال اجراست که در آن بانک مرکزی حاضر نیست رقم دقیق نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند و برخی منتقدین معتقدند این رقم به شکل خجالت‌آوری پایین است. این روزنامه نوشته که به رغم عدم انتشار نرخ رشد، شواهدی وجود دارند که از شرایط ناگوار اقتصاد ایران پرده برمی‌دارند. از آن جمله افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی در بانک‌های ایران. و روزنامه تلگراف چاپ لندن در گزارشش ضمن انتشار سخنان محمود احمدی نژاد نوشته است که حضور چشمگیر نیروهای پلیس و ماموران ویژه ضد شورش در خیابان‌های شهرهای ایران نشان می‌دهند که احتمال دارد دولت مردان ایرانی هزینه گزافی برای سیاست‌های اخیر و انزوای بین‌المللی بپردازند. تلگراف نوشته است بقایای تاریخی اخیر نشان می‌دهند که احتمالاً واکنش ایرانی‌ها به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شانه بالا انداختن نخواهد بود. زمانی که دولت در سال 2007 یارانه بنزین را محدود کرد و سیستم تازه‌ای برای سهمیه بندی بنزین آغاز کرد، معترضین ایرانی با آتش زدن ده‌ها پمپ بنزین به دولت پاسخ دادند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با اشاره به حادثه اخیر انفجار بمب در شهر چابهار گفت بی تردید جمهوری اسلامی باید با دولت پاکستان اتمام حجت کند و از آنها بخواهد مراکز آموزشی به گفته او تروریستی در این کشور را نابود کنند. در غیر این صورت تهران حق دارد فضا را برای آنها ناامن کند. این نماینده مجلس ایران معتقد است که روش‌های دیپلماتیک در گفتگو با پاکستان در مبارزه با گروه‌های مسلح مخالف دولت ایران در آن کشور به تنهایی مثمر ثمر نخواهد بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دولت پاکستان یا پایگاه‌های مراکز آموزشی تروریست‌ها را نابود کند یا تهران این فضا را برای تروریست‌ها در آنجا ناامن خواهد کرد. این اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و خارجی مجلس ایران است که در واکنش به حادثه انفجار بمب در مراسم تاسوعای امسال در شهر چابهار اعلام شده است. کاظم جلالی به چگونگی برخورد کشورهای همسایه شرقی ایران از جمله پاکستان با گروه‌های به گفته او تروریستی اشاره کرده و می‌گوید صرف دیپلماسی در این رابطه جواب نمی‌دهد و بی‌تردید پاکستان باید مراکز آموزشی گروه‌های مسلح در آن کشور را نابود کند. سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ایران همچنین تاکید کرده است که اگر دولت پاکستان این کار را نکند، ایران این حق را دارد تا خود در برخورد با این گروه‌های مسلح وارد عملیات شود. اما آیا از نظر قوانین بین‌المللی کشورها برای مبارزه با گروه‌های مسلح اپوزیسیونی که در کشورهای همجوار و یا در مناطق دیگر قرار دارند، مجازند تا با ورود به خاک آن کشور اقدام به عملیات علیه مقر گروه‌های مسلح کنند؟ هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک در کانادا، می‌گوید حق حاکمیت دولت‌ها این اجازه را به کشورها می‌دهد.
یک اصل کلی و خیلی روشنی در منشور سازمان ملل وجود داره و اون حق حاکمیت دولت هاست. منتها در مورد بسیاری و بخصوص در چند سال گذشته بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر دیده شده که سازمان ملل در این مورد نرمش بیشتری به خرج داده و راه رو باز گذاشته برای ورود نیروهای کشوری که خود رو مورد حمله نیروهای غیر دولتی که مستقر هستند در کشور دیگری میبینه و این حق رو برای خودش قائل هست که به این نیروها در خاک کشور همجوار حمله بکنه.
گروه موسوم به جندالله که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت میکند، با انتشار بیانیه مسئولیت انفجارهای چابهار را بر عهده گرفته است. مقامات دولتی ایران همانند گذشته عملیات این گروه را با کمک سرویس‌های امنیتی کشورهای خارجی از جمله آمریکا نسبت دادند. اتهامی که از سوی دولت آمریکا رد شد و رئیس جمهور این کشور باراک اوباما ضمن محکوم کردن این انفجارها گفت آمریکا تروریسم را در هر کجا اتفاق بیفتد محکوم می‌کند. پیشتر دولت آمریکا گروه جندالله را نیز در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. اما اگر آنطور که دولت ایران می‌گوید که مقر فعالیت نیروهای جندالله در پاکستان است، حال این پرسش مطرح است که چرا دولت پاکستان تاکنون در برخورد با گروه جندالله که یکی از خواسته‌های مهم همسایه غربیش ایران است موفق نشده است. هوشنگ حسن‌یاری:
ضعف بسیار شدید دولت مرکزی در اسلام آباد و دیگر مشکلاتی که این دولت پاکستان با نیروهای مسلح خود و بخصوص نیروهای اطلاعاتی خود داره، این امر در افغانستان دیده میشه، در مورد ایران هم دیده میشه. این نیروها سعی میکنن که از وجود گروهای مختلف از جمله جندالله مثلا در مورد ایران استفاده ابزاری بکنن برای اینکه به دولت ایران در موارد مختلف فشار وارد بیارن. مثلا دیده شده زمانی که سطح همکاری بین دولت و بخصوص نیروهای مسلح در پاکستان با دولت و نیروهای امنیتی در ایران بالا رفته، موفقیت‌های بیشتری در زمینه رد و بدل کردن اطلاعات، دستگیری تعدادی از گروه جندالله و ارسال اونها به ایران صورت گرفته.
ایران تا کنون با ایجاد قرارگاه بعثت در مرز با پاکستان و نیز با انجام مانورهای متعدد بارها در منطقه مرزی با گروه جندالله درگیر شده است. مانور اقتدار و مانور ذوالفقار در یک سال گذشته از مهمترین مانورهای ایران در منطقه مرزی با پاکستان بوده که تا کنون صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته جمهوری اسلامی باید با پاکستان اتمام حجت کند. گزارشی بوده از رضا جمالی.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 22:13 همچنان شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مجید سعیدی، عکاس خبری ایرانی، با مجموعه عکس‌های خود از یک کودک معلول افغان موفق شده است جایزه دوم عکس سال یونیسف 2010 را از آن خود کند. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
اکرم، پسر افغان، 8 سال دارد. تنها 8 سال، اما کارش جستجو در زباله هاست و در آوردن اندک پولی برای امرار معاش، آن هم در پاکستان. او دو دستش را از بازو بر اثر برق گرفتگی از دست داده و به جایش دو دست مصنوعی دارد و این دستهای مصنوعی شدند همبازی مینا، خواهر کوچکش، و این لحظه شکار دوربین یک عکاس ایرانی شده. اکرم با پا مشق می نویسد. اکرم فوتبال بازی می کند. با زائده‌ای که از دستش باقی مانده غذا می خورد، شادی می کند و کودکی دیگر بر دستهای مصنوعیش بوسه می زند. مجید سعیدی، عکاس ایرانی، برای این عکس و مجموع عکس های اکرم جایزه دوم عکس سال یونیسف را از آن خود کرده است. او که اکنون مقیم افغانستان است، تاکنون جوایز بسیاری از جمله 7 بار جایزه بهترین عکاسان سال در ایران در دهه 70 خورشیدی، 4 بار جایزه مدال طلایی آساهی ژاپن، جایزه بهترین عکس بین‌المللی آمریکا و جوایز دیگری را به دست آورده است. مجید سعیدی در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که این عکس‌ها را کجا و چگونه گرفته است، چنین می‌گوید:
من زمانی داشتم در کابل برای یک مجموعه بزرگم که الان هم دارم کار میکنم داشتم کار میکردم. اتفاقی توی قلب سرخ، بخش اینکه کسایی که دست و پایی دارن تو جنگ آسیب دیدند و اینها، بچه ای رو دیدم که دو دستش قطع شده و خیلی بد و در حال تمرین با دستاش بود که بعد پیگیر شدم دیدم که زندگی این بچه چطور هست و تصمیم گرفتم رو زندگی این پسر 8 ساله که در اثر جنگ‌های داخلی افغانستان با خانواده رفته بودن پاکستان و اونجا به صورت خیلی بد زندگی میکردن، البته الان هم زیاد خوب زندگی نمیکنن، اونجا کل خانواده مشغول جمع‌آوری زباله میشدن تا زندگیشون رو بچرخه، که بر اثر برق گرفتگی شدید دو دستشو این پسر بچه دست میده.
هر سال یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با برگزاری مسابقه جوایزی را به عکاسانی که از زندگی کودکان در سرتاسر دنیا عکس میگیرند اهدا میکند. امسال جایزه اول به یک عکاس آمریکایی، جایزه دوم به مجید سعیدی و جایزه سوم به جی ام بی آکاش عکاس بریتانیایی تعلق گرفته است. مجید سعیدی میگوید 10 روز پیش از برنده شدنش مطلع شده است.
این جایزه رو به حدود 10 روز پیش به من از طریق ایمیل اطلاع دادن و بعد خود دبیر کل یونیسف با من در تماس شد و این جایزه رو به من خبرش داد. این جایزه تقریبا از بین عکاسان حرفه‌ای 33 کشور جهان انتخاب شده، چیزی بالغ بر اگر اشتباه نکنم 130,000 عکس این مجموعه های من و 3 نفر دیگر انتخاب شدند. خوشحال هستم و امیدوارم که بتونم کمک کنم هر چند کوچک در برای اطلاع رسانی و نشان بدم این اتفاقات رو به سراسر جهانی هم.
مجید سعیدی متولد 1354 در تهران است و تاکنون با نشریات داخلی و خارجی بسیاری از جمله مجله معتبر تایم همکاری کرده است. آقای سعیدی عکاسی خبری را یک عمل انسان دوستانه می‌نامد که هدفش مبارزه با خشونت و نشان دادن حقایق به دنیاست.
بیشتر برمیگرده کار ما عکاسان خبری بیشتر به خاطر انسان دوستی و بشر دوستیه که ما این کار را انجام میدیم، یعنی به یک نوعی ما کمک میکنیم به انسانهای دیگه که از خشونت بر علیه همدیگه پرهیز کنن. البته نمیدونم تا چه حد موفق بودم خود شخص من، ولی کار ما اینه که جهان و جهانیان رو آگاه کنیم از خشونت ها و اتفاقهای بدی که در سراسر جهان اتفاق میفته.
مجید سعیدی در حدود 20 سال است که عکاسی میکند و مجموع عکس های مختلفی از سوژه های اجتماعی در ایران و همچنین جنگ های عراق و لبنان دارد، اما در ماه‌های اخیر بیشتر در افغانستان به عکاسی مشغول بوده است. او علت آن که سوژه‌هایش را نه در ایران بلکه در افغانستان می‌جوید چنین توضیح می‌دهد:
اولا که خب شرایط ایران که جنگ نیستش، یعنی اتفاقاتی که در ایران می‌افته آنچنان شاید مثل افغانستان نباشه یک، و در مورد این که به هر حال افغانستان آزادی بیش از اندازه رسانه‌ها و عکاسان و حتی من که به عنوان یک خارجی دارم در افغانستان کار می‌کنم از آزادی خوبی برخوردار هستم. ایران کمی از این بابت یه مقداری بسته‌تر هستش نسبت به دیگر کشورها، به خاطر همین من کشور همسایه که بسیار علاقه‌مند هستم مردمش کشور افغانستان انتخاب کردم که برم.
مجید سعیدی که دبیر سرویس عکس خبرگزاری فارس بود، در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته و موج بازداشت خبرنگاران و تعدادی از عکاسان بازداشت شده و در دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
مجید سعیدی عکاس ایرانی با مجموعه عکسایش از یک کودک معلول افغان برنده جایزه دوم عکس سال یونیسف 2010 شد. گزارشی بوده از مانیا منصور.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا، درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می کند. با هم می شنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. بند پشتوانی این ملت دولت تعیین می‌کنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران که در 28 آذر سال 1358 بازداشت شد، حالا 31 سال است که عملاً یا رسماً همچنان زندانی است. عباس امیرانتظام هنگام بازداشت سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود، اما پیش از آن معاون و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از همفکران وی بود. خود عباس امیرانتظام در فیلمی که به مناسبت درگذشت مهدی بازرگان تهیه شده، نحوه شکل‌گیری ارتباطش با مهندس بازرگان را چنین توضیح می‌دهد.
بعد از اینکه دارالفنون رو تمام کردم، وارد دانشکده فنی شدم، با شخص ایشون آشنا شدم و در جلسات بحث سیاسی در منزل ایشون شرکت می‌کردم بنا به پیشنهاد خود ایشون. از اون سال آشنایی ما با این مرد بزرگ شروع شد و هنوز
عباس امیرانتظام در آذر سال 58 و یک ماه پس از اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان ایرانی، هنگامی که از سوئد به کشور باز می‌گشت، در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. اتهاماتی که به امیرانتظام وارد شد، توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات سری به امریکایی‌ها و جاسوسی برای آنها بود. دادگاه عباس امیرانتظام در 26 اسفند 1359 و در اوج اختلافات آیت الله بهشتی و ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران تشکیل شد. امیرانتظام در حالی به دادگاه برده شد که 454 روز در سلول انفرادی مانده بود و در تمامی مدت بازداشتش اجازه ملاقات و مشورت با کسی را نیافته بود و در دادگاه نیز بدون حضور وکیل و هیئت منصفه محاکمه و به اعدام محکوم شد. البته این حکم با تلاش مهدی بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت. صدای آرشیوی عباس امیرانتظام را میشنوید هنگام بازگویی دفاع مهدی بازرگان از خودش در دادگاه.
اما تمام مسئولیت‌ها رو به عهده خودش گفت. این اتهامات به ما امیرانتظام مسخره است. اما اگه اینا اتهامه، اتهام منه، من نخست وزیرم.
مهدی بازرگان همچنین در تمام مدت نمایندگیش در مجلس اول سعی کرد از تریبون مجلس برای دفاع از امیرانتظام به عنوان همفکر و معاونش استفاده کند. صدای مهدی بازرگان هنگام نطق پیش از دستور در دفاع از عباس امیرانتظام و مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس با ادامه سخنان مهدی بازرگان.
اصل 39 قانون اساسی صراحت دارد هیچ گونه خفچ حرمت و حیثیت به کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت یا زندانی شده یا تبعید شده نباید باشه و اگر کسی این کار رو کرد جرمه. بنابراین بنده نسبت به بیانات و اظهارات و اتهاماتی که به انواع مختلف بود علیه آقای مهندس امیرانتظام ایشون
اینجا آقای مهندس بازرگان، شما توجه داشته باشید که از خودتون برای رفع اتهام بفرمایید نه از آقایم.
هنگامی که دولت محمد خاتمی در سال 76 بر سر کار آمد، عباس امیرانتظام پس از گذشت 19 سال از بازداشتش فرصت یافت تا در مصاحبه با روزنامه جامعه تمامی اتهامات علیه خود را رد کند. آقای امیرانتظام در این مصاحبه ها گفت وی از طرف نخست وزیر و قانوناً مسئول ارتباط با سفارتخانه های خارجی بوده. آقای امیرانتظام همچنین در سال 81 خاطرات خود را تحت آن سوی اتهام منتشر کرد. وی همچنین در سال 82 خواستار برگزاری رفراندومی برای مشخص شدن نوع حکومت ایران شد، اما بار دیگر به زندان برگردانده شد. امیرانتظام در سالهای بعد نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل و مراجع بین المللی را برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه داد و اعلام کرد:
نظام جمهوری اسلامی از ابتدا در مقابل حقوق بشر قرار گرفته و در تمام طول سالها از 1357 تا به روز کوچکترین ارزشی برای مردم و حقوق آنان قائل نبوده و نیست.
سرانجام این که در تمامی این سالها تقاضاهای مکرر عباس امیرانتظام برای برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعاده حیثیت از وی رد شده و وی هم اکنون پس از سالها زندانی بودن در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد. آخرین اقدام مهم سالهای اخیر عباس امیر انتظام حمایت او از جنبش سبز مردم ایران بوده است.
بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را میشنیدیم از مراد ویسی. فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. نظرات، تجربیات و انتقادات خودتون به آغاز طرح هدفمند کردن یارانه رو هم با ما در میون بذارید. پیام های شما در صورت تمایلتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. همچنین میتونید به ما اسمس هم بزنید. 2420-603-87-41-50 تلفنیه که میتونید به اون اسمس بزنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه با شکست سنگین و دور از انتظار دو تیم قرمز و آبی تهرانی به پایان رسید. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با نتیجه پرگل 1-4 در برابر سبای قم به زانو درآمد تا پنجمین باخت پی در پی فصل جاری را متحمل شود. به گزارش خبرگزاری ها علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس پس از این باخت تحقیرآمیز از سرمربیگری سرخپوشان استعفا کرد. امروز همچنین استقلال تهران در ورزشگاه تختی شهر اهواز مانند رقیب سنتیش پرسپولیس 1-4 در مقابل فولاد خوزستان تسلیم شد. امروز اما ذوب‌آهن اصفهان صدرنشین جدول با گل دقیقه 90 خود تیم شگفتی ساز مس کرمان را برد و همچنان به عنوان مدعی اول قهرمانی در صدر جدول باقی ماند. سپاهان همشهری ذوب‌آهن هم در بندر انزلی در برابر قوی سپید به تساوی بدون گل رسید. تیم ملی وشوی مردان و زنان ایران به مقام نایب قهرمانی مسابقات جهانی چین دست یافت. در این بازی ها تیم میزبان با 9 طلا و 1 برنز به عنوان قهرمانی رسید و وشوکاران ایرانی با 5 طلا، 1 نقره و 1 برنز نایب قهرمان شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در مرحله اول مقدماتی المپیک 2012 لندن را اعلام کرد. بر این اساس تیم فوتبال امید ایران روز 4 اسفند ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم قرقیزستان است و 2 هفته بعد روز 18 اسفند در بیشکک بازی برگشت خود را در برابر قرقیزستان انجام خواهد داد. ساموئل اتئو بازیکن تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا پس از کسب عنوان قهرمانی این تیم در جام باشگاه‌های جهان از سوی فیفا توپ طلای بهترین بازیکن این دور از مسابقات را از آن خود کرد. اینتر دیشب در ورزشگاه زاید شهر ابوظبی در امارات با 3 گل تیم مازنبه کنگو را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی باشگاه‌های جهان را بالای سر برد. در اسپانیا دیشب بارسلونا با نتیجه پرگل 5-1 همشهریش اسپانیول را شکست داد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. امشب در ادامه هفته 16 لالیگا رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با سویا دیدار دارد. در بوندسلیگای آلمان تیم بورسیا دورتموند که از 2 هفته قبل قهرمانی نیفست خود را مسلم کرده بود دیشب با شکست 1 گل در برابر آینتراخت فرانکفورت اولین باخت فصل جاری را متحمل شد. امشب در یک بازی مهم هفته 17 بایر مونیخ در زمین اشتوتگارت به میدان می رود. و دیشب در آغاز هفته 17 سری آ ایتالیا آسروم با 1 گل میزبان صدر جدولیش آسه میلان را وادار به تسلیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شبانگاهی رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.